به نام خدا و سلام و درود خدمت همه فعالان اقتصادی ایران زمین. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. با یه پادکست آموزشی در خدمت شما هستیم با موضوع فروش اینترنتی. خب وقتی صحبت از فروش میشه یقیناً در گام مقدماتی یک بازاریابی رقم خورده تا بتونید مشتریان خودتون رو پیدا کنید و بعد از اون دلتون میخواد که در فضای اینترنت فروش اتفاق بیفته. یعنی لازم نباشه که فرد از طریق تلفن یا ارتباط حضوری بخواد در واقع با شما ارتباط برقرار کنه و در تماس باشه. این چنین مدل کسب و کارهایی که از طریق اینترنت میفروشن در اصطلاح بهشون فروش به سبک B2C گفته میشه. در واقع اونها میخوان به مشتریانی از جنس مصرف کننده محصول خودشون رو به فروش برسونن، چرا که اونها خریداری هستند که برای خودشون میخرن و در حالت کلی بهش میگیم خرده فروشی. یعنی شما اگر قرار باشه که کالایی رو به فروش برسونید که مشتری از شما هیچی نپرسه، یعنی به شما زنگ نزنه، به شما پیام نده و این خود وبسایتتون باشه که همه توضیحات رو به مشتریتون بده، خود وبسایت باشه که از مشتری پول بگیره و در انتها شما فقط بیاید بر اساس ثبت سفارشی که خود وبسایت حتی انجام داده، فاکتوری که زده شده، فقط بیاید اون محصول رو آماده کنید، بسته‌بندی کنید و برای مشتریتون ارسال کنید. یعنی قرار هست که تمام این داستان توسط وبسایت انجام بشه. نمونه های خوبی از این وبسایت ها در کشور ما تولید شده. خیلی از افراد هستن که سایت های فروشگاهی دارن و چیزی که امروز شما در کشور میبینید وبسایت دیجیکالا معروف ترینش هست که دقیقا از همین تکنیک داره استفاده میکنه، یا حتی اسنپ فود به همین شکل داره از همین تکنیک بهره مند میشه، استفاده میکنه و برای فروش محصول خودش با شخصی، با مشتری در واقع از جنس خریدار ارتباط ندارد. ولی کسی هم نمیاد در اسنپ فود مثلا بگه که من یه جشن عروسی دارم و 1000 تا مثلا کباب کوبیدو میکس لازم دارم و بیاد اونجا سفارش بده. خیر، هرگز این اتفاق در فضایی مثل اسنپ فود رقم نمیخورد. چرا رقم نمیخوره؟ چون کسی در دیجیکالا هم نمیاد مثلا اگر بخواد یه لباسی بخره برای مغازه خودش بگه از دیجیکالا سفارش میدم. چرا باز؟ چون این فروشگاه ها، این وبسایت ها خودشان واسطه هستند و کسب و کارها دوست ندارند که از واسطه ها خرید کنند. اونایی که به صورت انبوه میخرن خودشون صاحب شغلی هستن، اونایی که میخوان حجم زیاد بخرن نمیان از واسطه خرید کنن، چرا که میدونن قیمت تموم شده گرون براشون در میاد و سودی دیگه نمیمونه که بخوان به واسطه اون سود کسب و کار مطمئن خودشون رقم بزنن. پس دقت داشته باشید، جامعه هدف اون مدل کسب و کارها که فروشگاه اینترنتی دارن و خود اینترنت و وبسایتشون هست که در واقع میفروشه، اونها قرار هست به مصرف کننده بفروشن، به کسی که میخواد برای خودش بخره و استفاده کنه، نه کسی که میخواد برای دیگران بخره، حجم زیاد میخواد خریداری کنه. هرگز اونها از طریق وبسایت خرید رو انجام نمیدن. استاد، خرید رو انجام نمیدند، آیا پیدا کردن و جستجو رو چی از طریق اینترنت انجام میدن؟ میگم 100%. بله درسته. پس یه فرقیه بین بازاریابی با فروش. اگر بخواید حجم زیاد رو اینترنت برای شما بفروشه، اگر میخواید که وبسایتتون برای فروش شما با حجم زیاد خودش خودکار عمل کنه، میگم که عزیزان این اتفاق رقم نمیخورد به این سادگی ها. حتی شما میلیاردها هم هزینه کنید، وبسایت شما قدرت فروش به صورت عمده را نخواهد داشت. و من در رابطه با تفاوت B2B و B2C در پادکست های قبلی صحبت کردم. عزیزانی که مطلع نیستن ابتدا اون پادکست رو گوش بدم و بعد از اینجای داستان ادامه حرف ها رو حتما با دقت گوش کنید و نکته برداری کنید. چرا استاد اونها حاضر نیستن؟ سواله. میگم چون باید مذاکره شکل بگیرد تا افراد با کمترین قیمت ممکن بتوانن کالای خودشون رو خریداری کنن. وبسایت قدرت مذاکره ندارد، یعنی شما نمیتونی با یه سایتی که همه عدد رقماش مشخص شده مذاکره کنی، چونه بزنی، تخفیف بگیری، بخوای متقاعدش کنی مثلا امانی ازش جنسی رو دریافت کنی. نیازمند این هست که بتونی باهاش، با اون فرد، با یک فروشنده، با یک مدیر، با یک مسئول صحبت تلفنی حداقل انجام بشه، صحبت پیامی انجام بشه، صحبت حضوری انجام بشه تا افراد رو متقاعد کنیم. پس نیازمند یک مذاکره است و به همین دلیل دارم تاکید میکنم اونایی که میخوان تجارت کلان داشته باشن و به صورت بی تو بی کار کنن باید فرایند مذاکره رو خوب یاد بگیرن. و پیشتر هم در رابطه با این موضوعات مفصل ما صحبت کردیم و همه تکنیک ها و رازهای فرایند مذاکره هم آموزش دادیم. خب اما بریم سر وقت وبسایتمون. پس فهمیدیم سایت میتواند برای ما بازاریابی کند، مشتری عمده را پیدا کند، اما سایت نمیتواند به صورت عمده محصول مرا بفروشد. و حالا من باید از فضای اینترنت، از وبسایت خودم استفاده کنم برای یافتن مشتریم، نه برای فروش به مشتری. مشتری را بیابم و سپس از طریق پیام، تلفن یا حتی حضور بتونم متقاعدش کنم و محصول رو بهش بفروشم. خب داستان قشنگ شد. چرا؟ چون میخواییم با حجم زیاد بفروشیم و فرد باید مطمئن بشه، فرد باید اعتماد کنه، مطمئن بشه از قیمت، از کیفیت، از شرایط تحویل، نحوه ارسال بار، نحوه بسته‌بندی، اگر بخواد سفارش سازی کنه، خصوصی سازی کنه سفارش خودش رو، بتونه اصلا با شما مذاکره کنه، بتونه با شما قرارداد ببنده. پس نیازمند این هست که این ارتباط در قالب یک مذاکره پیش بره. خب اما سایت ما چه برای فروش چه برای بازاریابی باید چه شاخصه هایی داشته باشه؟ پس اگر بخواید بفروشید، تک فروشی از طریق سایتتون ممکن هست اما عمده فروشی ممکن نیست. اما بخواید بازاریابی کنید، چه برای تک فروشی چه برای عمده، از طریق سایت میتوانید از ظرفیتش بهره مند بشید و مشتریاتون رو پیدا کنید. اما سوال، خب این وبسایت ما که میخواد در فضای اینترنت تجارتمون رو رقم بزنه چه قابلیت هایی باید داشته باشه؟ اولین و مهمترین نکته، هرچی اسلایدر روی سایتتون هست، هر صفحه‌ای که اسلایده، یعنی میره بعدی میره بعدی میره بعدی، ورق زده میشه شبیه آلبوم که دیدید در خیلی از سایت ها در گذشته بود و امروز استفاده نمی کنن به دلیل حجم زیاد محصولاتی که در سایت میخوان قرار بدن. پس حواستون باشه هر مدل اسلایدر در وبسایت شما هست که میخواید سایت خودتون رو زیبا کنید، محبوب کنید، خوشگلش کنید، استفاده نکنید. بی تو بی ها از اسلایدرها استفاده نمی کنند. اولین نکته، فوراً برید حذفش کنید اگر میخواید افزایش فروش اتفاق بیفته. اما نه، صرفاً یه وبسایت ویترینیه، دنبال مشتری باهاش نیستید، دنبال این که مثلا جذب کنید بفروشید از طریق سایتتون نیستید، فقط خوشگلی میخواید، میخواید کاری کنید محبوب دلها باشید، میخواید کاری کنید مشتری به شما اعتماد کنه، یعنی مشتری رو از یه مسیر دیگه پیدا کردی و بعد میخوای بگی که آقا من قابل اعتمادم. پس خوب دقت کن، از طریق نمایندگی‌های خارجی مشتری پیدا کردی، از طریق لینکدین، از طریق تولید محتوا رو وبسایت‌های دیگه مشتری پیدا شد. بعد سوال مشتری اینه که خب من شما رو نمی‌شناسم، می‌خوام بهت اعتماد کنم. در اصطلاح بهش میگن یک وبسایت ویترینی، یعنی شما می‌خوای ویترینی بهش نشون بدی به صورت آنلاین در فضای اینترنت که بعد بگی که من محبوبم، من خیلی دوست داشتنیم، من خیلی خوشگلم، من خیلی زیبا هستم. در اون وبسایت ویترینی اشکال نداره شما اگر از اسلایدر بخوای استفاده کنی، اما برای جذب، برای فروش حواست باشه که اسلایدر در وبسایت نباید استفاده شود. نکته دوم، طرح‌های محبوب و محصولات پرفروشتون رو مشخص کنید. اونو باید بذارید جلوی چشم من. در علم روانشناسی یه موضوع خیلی مهمه به اسم تأثیر یا اثر چشم و همچشمی. ما پیشتر هم در رابطه با اون صحبت کردیم که گفتیم عقل مردم در چشمشونه متاسفانه و باید شما از این استراتژی اکثریت استفاده کنید. خوب دقت کن، پس شبیه یک پزشک باید عمل کنیم، که یک پزشک میاد ابتدا اون گزینه های محبوبش رو میذاره رو میز، میگه نکن این مثلا رزومه من، این گواهی های من، همه چیز رو چسبونده روی دیوارش به در قالب یک تابلویی که نقش بسته و قرار داده، آویزون کرده، بس کرده، متصل کرده به دیوار پشت سرش که جلو چشم مشتری باشه، ولی خودش که نمیخواد ببینه. اگه خودش میخواست ببینه میذاشت جلو چشم خودش، گذاشت پشت سر خودش که خودم نبینم دیگری ببیند. پس داره از این تکنیک استفاده میکنه در واقع که بگه من محبوبم، من دوست داشتنیم، من مجوزهای لازم رو دارم، پس به من اعتماد کنید. این اصل دوم. اصل سوم، اطلاعات تماس. اطلاعات تماس خودتون رو باید همش جلو چشم مشتری بذارید، یعنی شماره تماس شما، بهش در اصطلاح میگن شماره تماس شناور. حتما اونایی که سایت دارن با بچهای پشتیبانی فنی ارتباط داشته باشن و درخواست کنید که شماره تماس شناور در وبسایتتون داشته باشید که همش در دسترس مشتریتون باشید، تا مشتری که اومد رو سایت شما از سایتتون دارید بازدید میکنه، به لحظه ای، هر لحظه ای که در واقع خواست با شما تماس بگیره، شماره تماس در اختیارش باشه، یه دکمه روش کلیک کنه، لمس کنه تا بتونه به شما زنگ بزنه. حالت ارتباط از طریق شبکه‌های اجتماعی، به خصوص شبکه‌هایی که الان خیلی مورد استفاده قرار میگیره، اینم گزینه خوبیه. پس اطلاعات تماس صرفا شماره تماس برای ارتباط زنگی نیست، حتی فرم داشته باشه سایتتون. طرف الان ساعت 3 نصف شب تو ایران نمیخواد زنگ بزنه، میخواد پیام بده، شما صبح که بیدار شدی خودت ارتباط بگیری. پس باید یه فرمی در سایت وجود داشته باشه که افرادی که خواستن اطلاعات تماس و ارتباط خودشون در واقع ثبت کنن بتونن قرار بدن و شما در آینده با اونها ارتباط بگیرید. پس یه عده میخوان همین الان زنگ بزنن صحبت کنن، این شرایط هم فراهم کنید. یه عده میخوان پیام بذارن، این شرایط هم فراهم کنید. یه عده میخوان تو شبکه اجتماعی پیام بدن، این شرایط هم برای اونها فراهم کنید. اما حواستون باشه تو ایران اگه کار میکنید تو بازار داخل، بسیاری از شبکه‌های پیام رسان خارجی فیلتره و شاید اون مشتری شما فیلتر شکن یا پروکسی در واقع به نوعی الان نداشته باشه که بتواند به شما پیام بده از طریق اون. پس تلاش کنید از شبکه‌های ایرانی هم استفاده کنید برای بازار داخل. اما اگه خارجی دارید کار میکنید و وبسایتتون خارجیه، از شبکه خارجی هم میتونید استفاده کنید، چرا که برای اون کشورها اغلب فیلتر نیست و مشکلی وجود نداره. موضوع چهارم در رابطه با نام سایتتونه، بسیار مهمه، بسیار مهمه. فرض کنید شما در صنعت شکلات میخواهید فعالیت کنید و اسم سایتتون هست iranchocolate.com به فرض، یا هر وبسایت دیگه یا هر محصول دیگه، حالا میشه صحبت کرد دربارش، یا اسم سایتتون که در حوزه شکلات داره کار میکنه میذارید baraka.com. یعنی هر اسمی رو میتونید بذارید که یه وقت baraka میذارید که فرد اگر برندتون رو نشناسه نمیتونه تشخیص بده با یک اسم که حوزه کاریتون چیه. مثال وبسایت aradbranding.com مشخصه که اسم شرکت آراد برندینگ، یعنی برندسازی، پس این شرکت در صنعت برندسازی داره فعالیت میکنه، واضح و مشخص از طریق نام سایت میتونی تشخیص بدی. اما اگر بذاری مثلا chitos.com و فرد ندونه chitos چیه، اینجا ارور میده. مثلا اگه اسم سایت بذارم arad.com، خب میگه این آراده در چه زمینه داره فعالیت میکنه. پس دقت کنید که اسم وبسایتتون رو چه مدل و چه سبکی با چه استراتژی میخواید انتخاب کنید. امروز نمیخوام درباره استراتژی ها که چرا یه عده اینجوری میذارن، چرا یه عده اینجوری و کدومش بهتره صحبت کنم، اما بدونید که بسیار تاثیرگذاره. یعنی شما اگر تکنیک نامگذاری و جملات رو دقت کنید در وبسایتت، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، حتی در انتخاب شعار تبلیغاتی که سایت شما خواهد داشت. همه اینها رو حواستون باشه که چه شعاری حتی میخواید انتخاب کنید برای وبسایتتون. و پیشتر هم در رابطه با شعارها من صحبت کردم که از چه تکنیکی میشه استفاده کرد. موضوع بعدی، موضوع پنجم، در رابطه با قیمت گذاریه. خوب دقت کنید، شما در وبسایتتون میاید برای یه سری از محصولاتون قیمت میذارید، یه سری از محصولات هم توش میزنید مثلا بیایید با ما تماس بگیرید، یعنی قیمت مشخص نیست و باید ارتباط بگیری. اگر همش بخوای بزنی که تماس بگیر تماس بگیر تماس بگیر، این سایت جذاب نیست، یعنی افراد لفت میدن توش نمیمونن، نمیتونی با مخاطبت با مشتریت یک تعامل برقرار کنی. لذا حواست باشه کالایی که قیمتش خیلی پایینه، یعنی خودت مطمئنی که ارزون ترین حالت ممکن رو در کشور داری ارائه میکنی، قیمتش رو بزن بمونه، یعنی بذار آشکارش کن، فریاد بزن که ارزون میفروشی تا، و یعنی قیمتت منصفانه است، بحثم از ارزون فروختن اینه. اما قیمت هایی که در حال نوسان هستن تغییر میکنه، اونها رو میتونی مجاز هستی بزنی که تماس بگیرید برای اطلاع از قیمت به روز، تا اینکه بتونید از این تکنیک بهره مند بشید که هم مشتری ها رو در واقع جذب کنید، نگه دارید، و همین که مشتری رو سایت خودتون در واقع بتونید حفظ کنید. نکته ای که در سایت ها وجود داره، صفحه اول وبسایته. صفحه اول باید استراتژی داشته باشه که شما هدفتون چیه که این المان رو در این قسمت گذاشتی، چه برنامه‌ای واقعا داری، چه روی کردی داری. بعضی از افراد حواسشون به دکور وبسایت نیست. نگاه کنید، منی که مدیر هستم و شرکت داری میکنم، وقتی وارد آفیس من بشی، همه دکور آفیس من با یک برنامه و یک استراتژی چیده شده که چرا مثلا تلویزیون در این قسمت نصب شده، چرا پرچم در این قسمت گذاشته شده. مثلا من دو تا میز مدیریتی دارم، چرا میز اول رو در این ناحیه گذاشتم و چرا میز دوم در یک ناحیه دیگه، چرا اینها رو با این سبک قرار دادم، چرا میز تی گذاشتم در یه جایی از میز تی استفاده نمی کنم. اینو باید حواست باشه. شما در منزل خودتون دکورهایی رو خانومهای خونه اغلب چیدن و حواسشون هست که ساعت خونه رو کجا بذارن، که وقتی حتی تو آشپزخونه هستن کامل تمرکزشون هست که آقا ساعت اونجا باشه که ما یه وقتایی ببینیم. تلویزیون خونه رو بعضن در جایی میذارن، در محلی میذارن که حتی در آشپزخونه هستن بتونن ببینن. اگر کابینت ها رو دقت کرده باشید، میدونن که کابینت های بالا که اگر دستش فرد میرسه یا نمیرسه چه چیزهایی رو توش قرار بدن، یعنی کالاهایی که زیاد مورد استفاده نیست میره تو انتهای کابینت، اون سقف در واقع نزدیک میشه، و اونهایی که اگر بچه دار باشن، وسایلی که میخوان هی فرمان بدن که بچه تو برو برام بیار، اینا رو میذارن پایین تر که بچه بفهمونن آقا برو این کابینت رو مثلا باز کن، برو یه قاشق بیار، چنگال بیار، هر چیزی که نیاز هست. پس دقت کنید، یعنی یک استراتژی در ذهن مادر خانواده هست و بر اساس اون تنظیم میکنه. در وبسایت هم دقیقاً همین جوریه. شما باید استراتژی داشته باشی که چرا این المان رو، این آپشن رو، این مثلا قابلیت رو گذاشتی در این بخش از سایت. دنبال چی میگردی؟ آیا واقعا این چیزی که دنبالش میگشتی با این کارت برآورده میشه و دستاورد خواهد داشت، خروجی خواهد داشت، یا نه داری اشتباه میکنی، اصلا سالی یه بارم بهش نیاز پیدا نمیکنی اما فکر میکنی اگر نیاز شد. مثالی بهتر بزنم، خیلی از افراد هستن با گوشی موبایلشون هی عکس میگیرن، هی عکس میگیرن، هی عکس میگیرن، هر جا میرن عکس میگیرن اینا. بعد من با این افراد میام صحبت میکنم مثلا، و بهشون میگم که چرا انقدر عکس میگیری، یعنی این عکس رو کجا میخوای ازش استفاده کنی، چه کاربردی داره. حالا اینها وقتی گوشیشون پر میشه میرن یه هارد میخرن، همه عکس‌ها رو میذارن تو هارد، و بعد ازشون میپرسم آخرین باری که این هارد رو رفتی باز کردی، عکس‌های 20 سال پیش تو مثلا نگاه کردی کی بود، عکس‌های 10 سال پیش تو نگاه کردی کی بود. یعنی اینا صرفاً یاد گرفتن که ذخیره کنن، سیو کنن، و ذهنشون فرمان میده که یه روزی شاید به کار اومد، یه روزی شاید به درد خورد، یه روزی شاید خواستیم بریم خاطره رو ببینیم. و در 20 سال اخیر هم هیچ وقت نمیرن خاطره بازی کنن و خاطرات خودشون ببینن، و فقط دارن حمل میکنن این خاطراتو. خوب دقت کنید، آیا واقعا درست داری تصمیم میگیری، استراتژی درسته، یا نه برای خودت یه سری وظایف داری تعریف میکنی که اگر این کار رو بکنم این میشود، نیاز پیدا خواهم کرد، و بعد هی ادامه میدی. مثلا من یادمه تو دوران مدرسه خودمون یه سری افراد بودن کتاب‌های سال‌هایی که پاس می‌کردن رو نگه می‌داشتن، یعنی طرف مثلا اول ابتدایی بود می‌رفت دوم، کتاب سال اولش رو نگه می‌داشت، همش کتاب سال دومش رو نگه می‌داشت، کتاب سال سومش رو نگه می‌داشت، هی سال پنجمش رو نگه می‌داشت. چرا نگه می‌داری؟ با خودش می‌گفت شاید یه روزی به کارم بیاد، دوباره برگردم می‌خوام مطالعه کنم. و همینطور این فقط در حال انبار کردن کتاب‌ها بود، و انباریش نگاه می‌کرد یه عالمه وسیله بود که اصلا کاربردی نداره. خواهشاً این چیزایی که فکر میکنید در آینده شاید نیازمون بشه رو حذف کنید. هر وقت نیاز شد برید پیداش کنید، برید به دستش بیارید. انقدر برای خودتون ذخیره سازی نکنید، انقدر انبار نکنید. ذهن فرمان میده که یه وقتی ما به اینها نیاز داریم، و بعد میبینید واقعا اصلا نیاز نمیشه. اون چیزی که نیاز نمیشه رو خواهشاً باهاش خداحافظی کنید. انقدر عکس برداری نکنید از خودتون که فقط هی دغدغتون شده، یه چیزی رو فقط سیو کنید، سیو کنید، سیو کنید. از این استراتژی دفاعی خواهشاً خارج بشید، برید برای حمله کردن. موضوع بعدی، موضوع هفتم، نماد اعتماد هست. در واقع شما با داشتن نماد اعتماد میتونید به مشتریتون بفهمونید که این وبسایت از نگاه دولت ما دولت کشور ما قابل اعتماد است. در واقع شما برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک باید یه سری اطلاعات رو ارسال کنید برای دولت و بدین وسیله بتونید این نماد رو دریافت کنید. در وبسایت آرت برندینگ هم وارد بشید، پایین وبسایت انتهای سایت چنین نمادی رو مشاهده می‌کنید. اغلب سایت هایی که معتبر هستن این نماد رو دارند. اینکه چجوری میشه نماد رو گرفت تو گوگل سرچ کنید، دیگه من قرار نیست اینجا آموزش بدم که چگونه نماد اعتماد الکترونیک بگیریم. اینا رو بدونید که باید داشته باشید و باعث میشه که بسیار از مشتری ها نسبت به شما اعتماد داشته باشن. موضوع بعدی که خیلی مهمه صفحه رضایت مشتریه. اگر فیلمی دارید از مشتریتون، اگر اسکرینی دارید از مشتریتون، حتما بذارید و استفاده کنید که این پیام مشتریه، این حرف مشتری ماست که از ما خرید داشته و راضی هست. اینکه دیگران در رابطه با شما چی میگن بسیار مهمه و خیلی مهمه که اینو بتونی اصلا لایو برگزارش کنی. اگر قابلیت اینو داری که لایو بتونی اجراش کنی که اصلا نظر مشتری در مورد شما چیه، میتونید فیلم برداری کنید و فیلمش رو داشته باشید و در وبسایت خودتون نگهش دارید، نشون بدید حتی اینو. و تا اگر بتونی راه ارتباطی و مشتری هم بذاری، یعنی اینقدر از خود مطمئن هستی و مشتری میتونه ارتباط بگیره و از مشتریات بپرسه که از شما راضین، اگر واقعا اینقدر رضایتمندی وجود داره، حتما از این تکنیک بهره مند بشید، استفاده کنید، چرا که تأثیر بسیار زیادی میتونه برای شما به همراه داشته باشه. تکنیک فومو، تکنیک فومو فراموش نشه. یه پادکست درباره فومو صحبت کردم، حتما استفاده کن رو سایتت. یعنی یه حالت فورس ماژور که فرد بگه که آقا فوری اگر من بخوام الان بخرم چه اتفاقی برام میافته، یعنی اگر امروز بخره تا فردا بخره چه فرقی براش وجود داره، امروز بخره تا هفته بعد چه تفاوتی وجود داره که من پولمو حاضر باشم امروز به شما بدم. اینو بعد از این تکنیک استفاده کنی در واقع رو سایت خودت و یه قسمتی رو برای این موضوع هم در نظر بگیری. موضوعی که برای خیلی هایی که به شما اعتماد ندارن و مهمه، بحث ضمانت بازگشت وجه هست. آیا ضمانتی وجود داره که من ناراضی باشم بخوام پولمو دریافت کنم یا نه؟ آیا تو قرارداد در وبسایت شما چنین جمله‌ای بیان می‌شود یا نه؟ و استفاده کنید از این تکنیک. اگر بله، حتما اینو نشونش بدید به افراد تا راحت‌تر با شما کار کنن و خیالشون جمع باشه. موضوع بعدی و موضوع 11امی که بسیار مهمه، بحث شرایط پرداخته. شما باید حتما درگاه پرداخت الکترونیک یا همون اینترنتی رو داشته باشید. از طریق بانک هم میتونید مستقیم برید این درگاه رو دریافت کنید. شرطش اینه که باید شرکتتون ثبت شده باشه، باید مالیات پرداخت کنید. اگر این دوتا کار رو انجام بدید، کافیه برید بانک و درخواست بدید که از طریق اون بانک مستقیم بتونید درگاه رو دریافت کنید. اما اگر کد اقتصادی نداری، شرکت نداری و میخوای که از واسطه ها استفاده کنی، شرکت های واسطه هم هستن، به شما درگاه میدن. اسم نمیارم که کدوم شرکت، کافی در گوگل سرچ کنی شرکت واسطه درگاه الکترونیک. تا دلت بخواد تو ایران شرکت های واسطه هستند که اون اطلاعات مربوط به ثبت شرکت رو از شما نمیخوان و به عنوان یک شخص حقیقی به شما درگاه میدهند و کمیسیون و کارمزد خودشون در واقع دریافت میکنن. حالا یه سری شرکت ها 1% میگیرن به ازای هر تراکنش، بعضی ها 4% میگیرن، بعضی ها بالاتر هم میگیرن. بیاید بررسی کنید شرکت های مختلف رو، ببینید کدوم برای شما به صرف است و از طریق کدوم یکی از این شرکت ها کار کنید. حتی در این مدل از پرداخت ها بعضی هستن که پول رو نزد خودشون نگه میدارن، بار رو وقتی تحویل دادید به شما پول رو تقدیم میکنن، یعنی پس از رضایت مشتری که کالا سالم به دست هم رسید پول شما رو آزاد میکنن، یعنی به عنوان یک امین هست این فرد. بعضی هم نه، اصلا با این مزد کار ندارن و هر وقت شما درخواست بدی کارمزد خودشون رو میگیرن و پول شما رو پرداخت میکنن. بعضی دیگه هم هستن که در مذاکره کارمزدشون رو کم میکنن، یعنی اگه تماس بگیری با اون شرکت و بگی من تراکنشم یکم بالاست، اونجا حاضرن که یک شرایط خصوصی و سفارشی برای شما ایجاد کنن و کارمزدهای کمتری بگیرن. اونایی که شرکت دارن، قانونی دارن کار میکنن، دارن مالیاتاشون رو درست پرداخت میکنن، پیشنهادم اینه که مستقیم از خود بانک بگیرن. دیگه بانک هیچ کارمزدی در واقع بابت این درگاهی که در اختیارتون میذاره دریافت نمیکنه و هر کس هم که از طریق خود بانک در واقع درگاه داشته باشه، یعنی اعتبارش به نسبت اون واسطه ها خیلی متفاوت و بیشتر هم هست که خود شرکت آرت برندینگ دقیقاً از همین تکنیک داره استفاده میکنه و مستقیم از درگاه بانک داره بهره مند میشه. یعنی واسطه ای نیست که واسطه از طریق درگاه بانک بخواد به ما خدمات بده، مستقیم خود بانک در واقع این خدمات رو داره به شرکت ارائه میکنه. نکته دوازدهم اینه که تبلیغات رو سایت شخصی خودتون یه حد و حدودی داره. بعضا میبینم وارد سری سایت ها میشی، یه عالمه بنرهای تبلیغاتی مشاهده میشه، مثل این میمونه توی خونه ای وارد میشی یه عالمه تابلو بس کرده به در و دیوار. چه خبره بابا، سایت شخصیته. ببین تو خونت چند تا تابلو دارید؟ شما تهش یکی دو تا سه تا تابلو بس میکنی تو خونت. چه خبره 50 تا تابلو تو خونه بس کردی؟ خوب دقت کن، انگار میدون شهرداریه، یعنی هر جا میریم بنر باید ببینیم. این سایت شخصیته، سایت تبلیغاتی که نزدی که. طرف تو شهرداری یه میدون درست کرده، دور تا دورشو گرفته تبلیغات زده چون میخواد ازش پول در بیاره. تو نمیخوای از طریق تبلیغات پول در بیاری، خوب دقت کن. اون میخواد از طریق میدونی که ساخته پول در بیاره، از طریق وبسایتش پول در بیاره. شما قرار نیست از طریق وبسایتت با تبلیغات پول در بیاری، نه، مشتری میخواد، از طریق مشتریت میخواد به پول برسی. اما کسی که مثلا تو شهر داری یه عالمه، توی بلوار یه عالمه داره تبلیغات میزنه، از تبلیغات داره پول در میاره. شما تابلوی تو خونت که برای تو پول نمیاره، درسته؟ سایتت هم همینجوریه. پس تهش یکی دو تا نه سه تا بنر استفاده کن به عنوان تبلیغات و تلاش کن هفته یه بار، دو هفته یه بار این بنر رو تغییرش بده. اگه ثابت بمونه مشتریای قدیمی دیگه متوجه نمیشن که این فضا تبلیغات هست، یعنی ذهن به صورت ناخودآگاه این فضا رو رد میکنه، دیگه نسبت به این تابلو شما، به این بنر شما واکنش نشون نمیده. پس باید تغییرش داد. همونطور که شما تو خونتون الان ازت بپرسم آخرین باری که تابلو تو دقت کردی، تابلو خونه رو دیدی قشنگ، حواست بود، کی بود؟ میگه خیلی وقت اصلا یادم نیست. همونطور که خورشید رو خیلی وقت شما نگاه نمی کنید، چرا که تکراری شده برای شما. اما اگر رنگ خورشید هر روز عوض بشه، مثلا امروز آبی بتابه، فردا سبز بتابه، پس فردا قرمز بتابه، شما هر روز میخوای بهش توجه کنی که آقا این خورشید امروز چه رنگی میشه. اگر پس دنبال توجه هستی، همونطور که هر روز رنگ لباسات تغییر پیدا میکنه، اینجا هم حواست باشه که رنگ تابلوهات، بنرهات باید تغییر پیدا کنه. موضوع بعدی در رابطه با کامنت یا همون نظراتی که در صفحات وبسایتتون هست. حتما بخواید از مشتریتون که کامنت بذاره، نظر خودشو بگه و کامنتاتون رو در واقع نبندید، بتونن اونها صحبت کنن، حرفای خودشون رو بزنن. ولی اگر وبسایت شما مورد حمله قرار گرفته، بعضا اتک اتفاق میفته، یعنی دشمن، رقیب حمله میکنه رو وبسایت شما، به واسطه همین کامنت هایی که باز گذاشته اونا میتونن به شما اتک بزنن، حمله کنن، پیام های نامربوط در واقع به نوعی وارد سایت شما کنن و بخوان که ترافیک سایت شما رو زیاد کنن و سایت شما در واقع با این کار سرعتش میاد پایین و به خوبی به حالت قبلی که بهینه شده بود عمل نمی کنه. اگر دیدید که مورد حمله یا اتک قرار گرفتید، حتما کامنت ها رو ببندید تا از این هرزنامه ها بتونید به نوعی جلوگیری کنید. و الا یه سری سیستم های دفاعی هم میتونید رو سایتتون بذارید که نیاز هست با کارشناس فنی ارتباط بگیرید و به شما راهکار خواهند داد که سیستم های دفاعی برای جلوگیری از این اتک ها به چه صورتی خواهد بود. و اما مورد آخر در رابطه با پلن هایی که برای همکاری با شما میتونه وجود داشته باشه. در واقع شما پیشنهادات تجاری خودتون رو در قالب زیرساخت های متفاوت با پلن های مختلف ارائه کنید. مثلا طرح حالت اول شما چه خدماتی رو ارائه میکنه، حالت دوم به چه صورتیه، حالت سوم شامل چه کسانی میشود. همه اینها رو باید بتونید برنامه‌ریزی کنید و زیرساخت لازم اون رو فراهم کنید، ایجاد کنید تا مشتریان بفهمند که اگر در این شرایط با شما همکاری کنن، به نسبت حالت دوم و سوم چه اتفاقاتی برای اونها رقم خواهد خورد. و سعی کنید که پلن‌های متفاوتی رو بتونید ارائه کنید، خیلی زیاد هم نباشه، مثلا بین 1 تا 4 گزینه مناسبی میتونه برای همکاری با مجموعه شما باشه. دوستتون دارم، تا آموزش‌های دیگه شما رو به خدا میسپارم. یا علیروز، بر شما خوش.